اخلاق و بی اخلاقی هم همینطوره. نگرانی از اینه که کم کم فکر نکنیم که اخلاق همینه که داریم تو فیلم ها میبینیم، یعنی بدون اینکه رجوع بکنیم به ادبیات کهن خودمون، به آثاری که الان استاد باشون صحبت میکردیم اشاره میکردن، بدون اینکه مثلا قابوس نامه بخونیم، بدون اینکه ناصر خسرو بخونیم، قطع بشه ارتباط ما با ادبیاتمون، بعد فکر بکنیم که این چیزی که الان تو کتابا میبینیم و این نحوه حرف زدن توی فیلما، این اخلاق ایرانیه، این واقعا سنت پسندیده ارتباط با یکدیگره که خیلی ها بهش نقد دارن، به ویژه از نظر نظارت زبانی. سپاسگزارم که با ما همراه هستین با کاف هنر رادیو ایران. چه گواراست که این هوا رو معطر کنیم به یک سروده در وصف پیامبر مهربانی ها رسول گرامی اسلام. به یک شاعر آینی عزیز سلام میکنم، سرکار خانم سارا جلوداریان، سلام بر شما.
با نام یاد خداوند بزرگ عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و مخاطبان عزیز و فهیم برنامه خوب کافه هنر.
سپاسگزارم، ما رو مهمان میکنید به یکی از شعرهای خودتون.
حتما با کمال میل. لازم میدونم رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و شهادت مظلومانه سومین ستاره سرمدی مولای صلح و کرامت رو، امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت عزیزان تسلیت و تعزیت عرض کنم با غزلی کوتاه تحت عنوان تو کیستی در وصف نبی مکرم اسلام در خدمتون هستم.
درود بر شما.
فرشته بوسه زده بارگاه ایزدیت را، فرشته بوسه زده بارگاه ایزدیت را، بهشت خیمه زده پرنیان سرمدیت را. چقدر هودج سیمین گسیل گشته به پایت، که سر به سجده گذارند ملک امجدیت را. تو کیستی که قلم با هزار جلوه نوشته برای های مقدس حروف ابجدیت را؟ تو کیستی که زبان باز کرده ماهی دریا به حسن مرتبت و خلق خوش زبان زدیت را؟ تو کیستی که قسم یاد کرده ریگ بیابان که انعکاس دهد ساحت زبر جدیت را؟ نشسته ماه شب چارده که سیر ببیند حلول احمدیت حله محمدیت را. خدا تمامیت قدر را فقط به تو بخشید که آشکار کند خلقت مجردیت را.
زنده باد، حظ بردیم، خیلی متشکرم، نفس گرم باشید سرکار خانم سارا جلوداریان با این شعر زیبا.
متشکرم از شما، یک بار دیگه ایام رو تسلیت عرض میکنم.
درود باشه. Thank you. رفقای ما، به شما یک خبر بدهم. چهارشنبه که ما یک نظرسنجی برگزار کردیم درباره اینکه شما چی فکر میکنید، آیا باید زمان برنامه کافه هنر افزایش پیدا بکنه یا همین خوبه؟ نتیجه رو نرسیدیم به شما بگیم. عذرخواهی میکنم، 90% شما پیامک فرستاده بودین و خواسته بودید که زمان برنامه کافه هنر افزایش پیدا بکنه. اول اینکه این حسن نگاه و نظر شماست به برنامه، خیلی متشکرم. اما واقعا برخی بر این باورن که اگر در کافه هنر بنا باشه مثلا در حوزه‌های مختلف هنری میهمانانی داشته باشیم، میهمانان حضوری به ویژه، لازمه که زمان برنامه افزایش پیدا بکنه یا دست کم انتظاری خیلی نداشته باشیم که در برنامه بتونیم به گفتگوهایی بپردازیم که میهمان حضوری دارن، گپ و گفت‌های تلفنی داریم. یکی از مسائلی که تاکید کرده بودن اینه، یعنی که فرصتی پیدا بشه که میهمان حضوری در برنامه حاضر بشه. یکی دیگر از دوستان گفته بود که زمان برنامه خوبه و ممکنه افزایش زمان از کیفیتش کم بکنه. این هم هشدار به جاییست. خیلی متشکرم که دلسوزانه نظرتون رو مطرح میکنین. در هر حال 90% تا به این لحظه از شما علاقمند هستید که زمان برنامه افزایش پیدا بکنه. هیچ برنامه ریزی هم فعلا در این زمینه صورت نگرفته. احساس شما رو میخواستیم ببینیم وقتی برنامه رو میشنوید، فکر میکنید که مثلا خیلی زمان تنگ، نمیرسیم به برخی موضوعات، کمان که سه شنبه ها گاهی به این تنگی وقت بر میخوریم. اما دوست عزیزی آقای یوسف رسولی از تبریز برای ما پیامک فرستادن. کافه هنر سلام، سلام بر شما. نوشتید متاسفانه امروزه در فیلم ها کلمه های رکیک استفاده میکنن، نمونهش در سریال مانکن، اون مردی که دچار اعتیاد هم هست با همسرش بسیار بیادبانه حرف میزنه که آدم پشیمون میشه با خانواده بشینه فیلم نگاه بکنه. و تشکر کردین از برنامه، سپاسگزارم از شما. خب دوستان دیگر هم پیامک فرستادن. یک عزیزی یا بیشتر، حتی دو سه تا از دوستان اشاره کردن به فیلم رحمان 1400. نوشتن سلام، سلام بر شما. فیلم رحمان 1400 را اگر ببینید متوجه می شوید که سینمای ما اصلا چیزی برای گفتن نداره. مهدی معتمدی نارمک. حالا ببین مهدی جان، وقتی یک فیلم بد میبینیم، حتی اگر معتقد باشیم واقعا فیلم کم ارزش یا بی ارزشیه، میتونیم تعمیمش ندیم به کلیت سینما. الان در گفتگو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی من خودم غافلگیر شدم که یک استاد ادبیات سینما رو هم پیگیری میکنه و به یک فیلم خوب از اصغر فرهادی اشاره کرد که تو اون فیلمه به مخاطب هشدار داده میشه که به این سادگی دست به قضاوت و داوری نزنه. یعنی تأثیر توجه به اخلاق، به اینکه واقعا برای داوری ما چقدر کوچک هستیم، چقدر بدون صلاحیت هستیم، اینها رو همه رو توی برخی از فیلم ها میبینیم. یعنی فیلم های خوب هم داریم ولی کم شمارند. دوست دیگری هم اشاره کردن به این که به موضوع نظارت زبانی که پیشنهاد کافه هنر بود بیشتر بپردازید و این مسئله رو با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری بکنید. چشم، متشکرم از این توجه شما. یکی از پیشنهادهای جدی کافه هنر و رادیو ایران این است که در حوزه تولید محصولات فرهنگی و هنری نظارت زبانی صورت بگیرد. یعنی فقط اکتفا نکنیم به نظارت سیاسی، نظارت مذهبی، همه اینها به جای خود، نظارت زبانی، و فراموش نکنیم زبان آینه تمام نمای فرهنگ ماست، آینه تمام نمای آینها و باورهای ماست، هویت ماست، و مراقبش باشیم. خانم قسامی پور، صدا بردار خوب ما، خانم خیرخواه و خانم کوچکیان از همکاران عزیز ما، و خانم زینب برومند تهیه کننده این کافه هنر بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و منیره قرقانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه درباره شکار و صید و مهاجرت پرندگان با شما صحبت می‌کنیم. پرندگان مهاجر همه ساله کیلومترها راه رو طی می‌کنند تا چند ماهی رو مهمان ما باشند. سفری دور و دراز که شاید برای بسیاری از اونها بی‌بازگشت باشه. پرندگان مهاجر که سرمای سیبری اونها رو مجبور به این سفر دور و دراز می‌کنه و امیدوارن پاییز و زمستان رو با آسودگی بگذرونن و به کشور خودشون برگردن. ایرانیان از قدیم به مهمان نوازی معروف بودند، اما با این مهمانان ناخوانده بیمهری میکنن و برخی از افراد با بیرحمی اونها رو میکشن. دورنا یک پرنده مهاجر منظمه که مهاجرت اون به آخرین حد جنوبی دریای خزر در تالاب فریدون کنار میرسه و حالا امید تک دورنای سیبری به این منطقه رسیده و باعث خوشحالی فعالان محیط زیست شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت پرندگان و چالش شکار و صید اونها در شمال کشور با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام می‌کنم به روزنامه‌نگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس اداره حیات وحش اداره کل محیط زیست مازندران، جناب آقای مهندس کوروش ربیعی. سلام بر شما.
سلام بر شما. وقت شما بخیر خانم سفری و شنوندگان محترم برنامه سیاره آبی، در خدمتم.
درود بر شما.
آقای مهندس ربیعی، منم به شما سلام می‌کنم.
عرض سلام و ارادت.
زنده باشید. جناب مهندس ربیعی، نمیشه گفتش که این مسئله تازه است و سیاره آبی تازه داره از این موضوع صحبت میکنه. مهاجرت هر سال اتفاق میفته با تغییر فصول و ما در این برنامه تا اونجایی که زمان داشتیم و تونستیم به این مسئله پرداختیم. الان شنیده میشه که امید تک دورنای سیبری به کشورمون اومده، این مسئله باعث خوشحالی ما هستش، اما چالش هایی در زمینه مهاجرت پرندگان وجود داره. اینکه هر لحظه ما میترسیم که خدای نکرده شکار و صید غیر مجاز موجب از بین رفتن حتی این تک دورنا بشه. برامون از فصل مهاجرت و موضوعاتی که در این باره وجود داره بفرمایید.
بله، ما هم خوشحالیم از اینکه به حال دورنا تک دورنای بازمانده گل غربی مجدد به زیستگاه زمستانش بازگشته و همینطور تشکر از شما و عوامل محترم برنامه که به این موضوع مهم میپردازید.
خواهش میکنم.
دورنا خوب یک پرنده کاملا مهاجر هست، مهاجرت منظم داره، همه ساله از زیستگاه در واقع مبدأ مقصد مهاجرتش مهاجرت میکنه و ما 4 ماه سال رو میزبان این دورنای در واقع بازمانده گل غربی هستیم در تالاب فریدون کنار که حد جنوب بیترین حد مهاجرت زمستانه این پرنده هستش. چند خصوصیاتی هم وجود داره. درسته این منطقه است که جوامع محلی بر تالاب مالکیت دارن و بهره برداری میکنن از شکار، زندگیری پرندگان رو به روش های مختلف دارن. دورنا چون گونه ای هست که وابسته به خود محدوده تالاب و دامگاه است، از دامگاه خارج نمیشه، این نگرانی از این که شکار ناخواسته و هدف ساچمه‌های در واقع شکارچیان قرار بگیره رو نداریم. خود دامگاه داران هم در واقع خیلی راغب و علاقمند هستن به حضور دورنا در میان سایر پرندگان و باعث خوشحالیشون میشه. درسته ما بحث و چالش‌های با دامگاه داران داریم بر روی کیفیت و کمیت شکار، ولی از بابت دورنا این نگرانی وجود نداره. چندین سالی که از سال 82 پروژه دورنا در واقع تو جوامع محلی کار آموزشی توان منسازی کار شده و خودشون راغب هستن که این دورنا رو همساله داشته باشن و این دورنا تو این چرخه زیستی مهاجرت در این تالاب در واقع حضور داشته باشه.
آقای مهندس ربیعی، شاید بقیه پرنده های مهاجر به خوششانسی امید دورنای سیبری نباشن. البته این اتفاق خیلی خوبیه که در واقع این دورنا مورد توجه مردم بومی هستش، اما بقیه پرندگان مهاجر خیلی شانس ندارن و هر لحظه امکان کشته شدنشون هست. طرح ممنوعیت شکار از پارسال اعمال شده بود، تا چه اندازه موفق بوده؟
واقعیت اینه که کماکان روی همون پاشنه هست، دامگاهداران همون روش صید دوما رو دارن، گزر رو دارن، کرس رو دارن و ما هم همینجور در واقع درگیر موضوع هستیم که بتونیم. تمام تلاش ما این بود که امسال که سال 98 پایان برنامه 5 ساله که برای ساماندهی شکار صید منطقه صورت گرفته، حداقل ما بتونیم روش های غیر مجاز مثل کرس و شب دام ها، تورهای هوایی که به صورت غیر گزینشی از همه نوع پرنده ها رو احتمال شکار شدن، زندگیری و حذف از این چرخه هستش و این روش ها رو بتونیم کاهش بدیم. واقعیت اینه که تا به امروز موفق نبودیم. حالا برنامه هایی از سوی خود مسئولین محلی، شهرستانی، استانی هست که به امسال ارائه دادن. اینکه موفق بشود یا نشود و قطعا خودشون پاسخ خواهند داد که ما در روش کرس رو پیشنهادشون بودی که وجود داشته باشه، اما پرندهایی که طی این روش کرس زندگیری میشه عرضه و کوشدار نشه بیاد برای فعالیت تکثیر و پرورش. حالا اظهار نظری نمیخوایم راجع به این قضیه داشته باشیم، اما بحث اینه که بعد شکار صورت میگیره و گونه دورنا در این میان حالا شانسی داره که سلامت در واقع برمیگرده به طبیعت زیستگاه تابستان و بهاره خودش.
آقای ربیعی، علت این عدم موفقیت چه بوده؟ من یادم پارسال مدعی العموم دادستانی هم وارد موضوع شد و حتی مدعی بودن که خب اتفاقای خوبی افتاده، ولی به قول شما امسال باز روزی از نو.
خب نمیشه که ما بخوایم عملیات فیزیکی داشته باشیم در طبیعت، دامی رو و پای دامهایی رو، تورهایی رو تخریب کنیم، ولی چون جامعه زیادی هستن و بهره برداران زیادی داره زینفانی در این تالاب، مجدد میدیم دامها برپا میشه و یا تفاوتی که این عرصه بر سایر عرصه‌های تالابی کشور داره، مالکیت افراد بر تالاب هست و سابقه‌ای که این افراد دارن و تعداد بهره برداران است که معمولا در برابر این ساماندهی مقاومت‌های وجود داره. خب قطعا نمیدونم، یا بایستی گذشت زمان اینها رو حل کنه یا خودشون در واقع فعالیت ها، تشکل ها و پرنده نگرهای زیادی وارد این عرصه بشن که از قبل فعالیت های پرنده نگری بخشی از فشار شکار صید و بایستی کاهش داد.
جناب مهندس ربیعی، همیشه یکی از برنامه‌های اداره شما آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، آموزش بوده. آیا برای امسال هم در این زمینه برنامه ریزی کردید، اینکه پیش آگاهی شما تولید کنید برای همه بهره برداران و همه کسانی که شاید واقعا نمیدونن که امید تک دورنایی هستش که واقعا ما بهش امید بستیم، شاید خدای نکرده در همین حین یه اتفاقی بیفته و بگن که ای کاش ما میدونستیم، و یا شاید حتی از روی عمد هم نباشه.
دورنا رو در واقع همه دامگاداران، همه جواب محلی مردم قشنگ میشناسن. نگرانی از بابت شکار یا زندگیری دورنا وجود نداره. حتی اگه یک در هزار هم پک کنیم که ناخواسته دورنا جابجا بشه و در تور هم گرفتار بشه، مردم محلی قطعا قدر دورنا رو میدونن و حمایت میکنن و آزاد میکنن. بحث اینه که شکار و صید بایستی در حد معقول و پایدارش به روش مجازش، نگاه اقتصادی و تجاری از روی دوش پرنده برداشته بشه و افراد بیان قانع بشن به روش شکار به شیوه سنتی که یک هنر هست به نام دوما یا دوماچال، این روش رو در واقع بپذیرن و همون روش رو توسعه بدن، اجرا کنن. و از سایر روش ها که به گوشتار دست جمعی در واقع منتهی میشه، اینو هدف ما اینه که کاهش بده کنیم.
یعنی الان اداره حیات وحش با صید و شکار گونه های پر پراکنش در واقع هیچ مشکلی نداره دیگه؟ یعنی شما حتی روش های صیدی رو هم پیشنهاد میکنید یا خیر؟
یه سری روش هایی هست که به صورت گزینشی عمل میکنیم، روشی مثل دوما که این همون روشی که اردکای دست آموز و که همون از نسل گونه های اردکای سرسبز وحشی هستن، سرسبز وحشی اجداد این گونه هستن، اونا به پرواز در میان. وقتی که به پرواز در میاد دیگه نمیاد مثل غاز یا دورنا یا اردک بلوطی وارد چال دام بیفته، یعنی از همون گونه های خودش رو در واقع جذب چال دام میکنه. پس ما نگرانی نداریم که وقتی که روشی داره دو ماه کار میکنه گونه های کمیاب دیگه صید بشه. این روش به میزان تلاش صیاد وابسته هست و گونه ای صید میشه که فعلا تعدیدی متوجه بقای این گونه نیستش و روشی هست پایدار، میاد یکی دو گونه پرنده در واقع که معمول هست، جمعیت تراکم فراوان جمعیت بالایی داره صید میشه. اما روشی که به فرض روش شب دام ها یا گذر که ممکنه یا کرس هر پرنده ای به فرض در مسیر جابجایی وارد این تور بیفته، اینها نگرانی ما هستش.
بسیار عالی، متشکریم از توضیحات شما جناب آقای مهندس ربیعی. حتما دوباره این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد، با شما و دیگر مسئولان گفتگو میکنیم به این امید که خبر از کاهش آمار صید و شکار غیرقانونی پرندگان مهاجر در این فصل بهمون بدید. ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از دوستانی که تا این لحظه سیاره آبی رو همراهی کردند. فصل شکار، فصل مهاجرت پرندگان، یکی از جاذبه های فصول پاییز و زمستانه. خانم خانی، انشالله که مخاطبان این برنامه با اطلاعاتی که از سیاره آبی امروز کسب کردن، اگر شاهد تخلفی در این زمینه بودن، بتونن این موارد رو از طریق شماره‌ای که مربوط میشه به سازمان حفاظت محیط زیست و دایره حیات وحشون اطلاع بدن و از این قضیه پیشگیری کنیم، هیچ پرنده‌ای شکار نشه.
خبر بعد اینه که خانم سفری، بر اساس آمار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، سالانه 1/5 از پرندگان مهاجر زمستان گذر در مازندران از سوی شکارچیان غیر مجاز شکار میشن و متاسفانه در این بین پرندگانی هستن که ذخایر گونه‌ای محسوب میشن و ما ممکنه که به صورت کامل اونها رو از دست بدیم. من فکر میکنم اگر مردم به عنوان کسانی که به صورت زیرزمینی و غیر مجاز خریدار این پرنده ها هستن، خودشون یک اقدامی بکنن و از خرید این گونه های کمیاب صرف نظر بکنن، شاید شکارچیانی که ببینن مشتری ندارن دست از این نسل‌کشی بردارن.
این هم پیشنهاد جالب و به جایی هستش، تا وقتی که محصول مورد عرضه شده از طرف من بازار و متقاضی نداشته باشه، قطعا من ترغیب نخواهم شد برای شکار بی‌رویه و صید غیرقانونی پرندگان مهاجر. امید که برنامه سیاره آبی و موضوعی که امروز به اون پرداخته تا این لحظه یکی از دغدغه های شما بوده باشه. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. فرصت مناسبیه تا در این بخش به تعدادی از پیامکایی که شما به برنامه این سیاره آبی ارسال کردید بپردازیم. سامانه 3900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه‌های زیست محیطیتون با ما حرف بزنید. یکی از مخاطبان برنامه به اسم آقای اسد دارابنیا از فار و شهرستان فیروزآباد برامون نوشتند که پدر من در زمانهای جوانیش یک شکارچی بود و بزهای کوهی رو شکار می‌کرد و حالا امروز من برای جبران کاری که پدرم کرد با پرندگان و به ویژه حیوانات کوهی ارتباطی دوستانه دارم و اجازه نمیدم که هیچ بز کوهی و هیچ حیوانی که در کوه زندگی می‌کنه شکار بشه. چقدر شنیدن این پیامک خوشاینده. یه پیامک دیگه بخونیم که دوستی بدون که خودشون رو معرفی کنن گفتن که من هر وقت به کوه و دشت میرم در یک ظرف آب برای پرنده ها میگذارم و با این کارم سعی میکنم که به خودم آرامش بدم و بتونم رضایت خدا رو هم جلب کنم. باز هم متشکرم از شما مخاطبانی که اعتماد میکنید به برنامه سیاره آبی و از دغدغه‌مندی های خودتون در این برنامه با ما حرف میزنید از طریق ارسال پیامک به 3900. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. در اروپا کم کم لامپ‌های هالوژن خاموش میشن. لامپ‌های هالوژنی که تاکنون تولید شده ممکنه فروخته و استفاده بشه، ولی بر اساس تصمیمی که در قاره اروپا گرفته شده برای کم کردن هزینه ی انرژی مصرفی و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای، لامپ‌های LED جایگزین لامپ‌های هالوژنی خواهد شد. بعد از حدود 60 سال از روشن شدن خانه‌ها با لامپ‌های هالوژنی، وقت اون رسیده که لامپ‌های LED که مغروم به صرفه و پربازده هستند، جانشین این لامپ‌ها بشن. لامپ‌های LED 1/5 لامپ‌های هالوژنی انرژی مصرف می‌کنند و سالانه جلوی انتشار حدود 15 میلیون تن کربن رو می‌گیرن که این میزان معادل یک سال مصرف برق در کشور پرتغاله. بر اساس تخمین کارشناسان، هر خانوار میتونه با جانشین کردن لامپ‌های LED که طول عمر بیشتر و مصرف انرژی و قیمتی کمتر از لامپ‌های هالوژنی دارن، بیش از 112 پوند در سال صرفه‌جویی کنه. امیدواریم این اقدام سازنده در حفظ محیط زیست به زودی در کشور ما هم اتفاق بیفته. زندگی ما در دست طبیعت و زندگی طبیعت در دستان ما. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن،